بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدلهی که اقامه کرده بودن بر این که قضیه شرطیه دارای مفهومه، ادله نارسا بود. میزانی ما عرض کردیم، ظاهرا این میزان تا حدی وافی باشد. در دو مورد گفته می شود مفهوم عرض کرد، اولی را شرح دادیم، دومی را اجمالاً رد شدیم. اولی در جایی که زدان لا سالس لهما باشد می توانیم اخذ مفهوم کنیم، چون سومی ندارد. دومی را دیروز اجمالاً گفتیم، الان دهیم. اون این است که متکلم باید ببینیم در چه مقامی است. گاهی متکلم در مقام این است که چه چیز آب را نجس می کند و چه چیز آب را نمی کند، و به تعبیر بهتر چه چیز آب را نجس می کند و چه چیز مانع از نجاست. اگر در این مقام باشد قهرن جمله مفهوم دارد. یبن رسول الله، من لذی ینجس الماء و لذی یعصمه من النجاسه. اگر اینجورا باشه قطعاً مفهوم دارد. امام بفرماید اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شی. مفهومش این است که اگر از کر کم شد نجس میشه. اگر بعدها دلیل پیدا کردیم که ماء مطر با این با معارض اشتباه، معارض نیست، اما اگر نه جناب متکلم به مخاطب سؤالش از این نیست که من لذی ینجس و من لذی یعصم، سؤال از غدیره. غدیر اون گودار را میگن که آب جمع بشه. یبن رسول الله، القدیر و تلق فیها و کلاب سکها لب میزنن، دهن میزنن. امام بفرماید الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شی. این راجع به قدیره، قهرن مفهوم ندارد. نمیتونیم بگیم ماء بئر نجس میشه، ماء مطر نجس میشه. این سؤالش از قدیره. قدیر اگر به حد کرنیت رسید لا ینجسه، اگر کمتر شد ینجسه. این دیگه ناظر به ماء المطر، ماء البئر، آبهای دیگر نیست. بنابراین این حدیثی که در دست نافیانه، این حدیث در دست نافیانه مفهوم بهانه شده، باید ببینیم حدیث در چه مقامی است. اگر در مقام اول شد قطعا مفهوم دارد، و اگر دلیل پیدا کردیم بر اینکه ماء مطر و ماء بئر منفعل نمی شود، مفهوم را تخصیص می زنیم.
آقا تخصیص زدن مفهوم دیگه علیت منحصره معنی؟
نه نه، چرا؟ این علیت منحصره تکوینی که نیست که، علیت منحصره اعتباریه. در عالم اعتبار تخصیص میزنی، مانعی ندارد دلیلی دلیلی دیگر را تخصیص بزنی. و اما اگر آمدیم فقط از غدیر سؤال میکنم، مسلمن اون فاقد مفهومه. یه نبا دیروز شرح ندادیم، امروز شرح کرد. مطلب دیگری که عرض می کنم، این جلد 16 وسائل شیعه هست، چاپ تهران. در کتاب از سید و زباهه باب 11 از امام علی علیه السلام یه روایتی هست، من این روایت رو میخونم. بعد حضرت صادق با این روایت استدلال میکنه و استدلال حضرت صادق مبنی بر مفهومه. پس اول روایت امام را میخونیم حضرت، بعد ببینیم چگونه امام صادق با این حدیث استدلال میکنه و استدلالش مفهومه. روایت امام اینه، روایت امیر المؤمنان اینه، باب 11 روایت 6 از کتاب سید و زبایه عن الحسین ابن محمد استاد مرحوم کلینیه، عن معلی ابن محمد، عن الوشا، عن عقان، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. این عالم بصره است، عبد الرحمن ابن ابی عبدالله عالم بصره است. عن ابی عبدالله امام صادق قال فی کتاب علی ازا طرفت العین، گوسفنده را کشتیم چشمک زد، او رکزت رجل پار حرکت داد، او که هر رکز زنب دومش را حرکت داد، فکل منه فقد ادرکت زکات. رسیدم گوسفندی که گرگ او را مقداری دریده، بعد من کشتم. حضرت بفرمد ازا طرفت العین، عین از مؤنثات صفائیه است، هر چیزی که در بدن انسان چفته اون مؤنث عین حضور، هر چی که تک مثل لسان مذکره. ازا طرفت العین او رکزت ریج، چشمک زد تار حرکت داد، او تحرک از زنب فکل منه فقد ادرکت زکات. این حدیث امامه. بعد حضرت صادق با این روایت استدلال میکنه، استدلال حضرت بر اساس مفهومه، استدلال حضرت در باب 12 این روایت در باب 11 بود، استدلال حضرت در باب 12 روایت را شیخ در تهذیب نقل کرده، صحیح است. محمد ابن الحسن توسی به اسناده عن حسین ابن سعید احوازی، دو برادرن حسین و حسن، عن عاصم ابن حمید، حمید نخونید، عرب اسم حمید را روی افراد نمی گذارد، حمید اسم خداست، حمید، عن عاصم ابن حمید، عن ابی بصیر یعنی المرادی. ابی بصیر مشترک است بین دو نفر، میگد مراد من مرادیه. سألت ابا عبدالله عن الشات تذبح فلا تتحرک و یهراق منها دم کثیر عبید، خون تازه میاد اما حرکت نمی کنه، یعنی بدنش حرکت نمی کنه. فقال لا تأکل ان علی کان یقول اذا رکبت الرج او طرفت العین فکل. حضرت این لا تأکل را از کجا استفاده کرد؟ امام که امیر مؤمنان که جنبه مثبت را گفته، ازا طرفت العین و تحرک الرج و تحرک الزنب فکر. حضرت لا تأکد را از کجا استفاده کرد؟ از مفعول. سؤال طرف این است که کشتیم اصلا این قنم حرکت نکرد، خون آمد اما حرکت نکرد. حضرت می فرمگد لا تأکد. چرا؟ قال علیون ازا طرفت العین و تحرک الرج او الزنب فکر. مفهومش چیه؟ این لم یتحرک الزنب و لم یتحرک الرج ید هم یتحرک العین فلا تأکل. اگر این قضیه مفهوم نداشت، کلام امیر مؤمنان مفهوم نداشت، این قضیه سالی برا امام از کجا استفاده کرد؟ امام عالم به مسئله است، اون یه مسئله دیگر، ولی امام در اینجا از همون وجهه عرض کنم لحظی استفاده می کند، از کلام علی استفاده می کند، معلوم می شود کلام علی دارای مفهومه. ازا طرفت العین و تحرک، ازا طرفت العین و رکزت الرج و تحرک الزنب. علی گفته فکل، امام میگه لا تأکل. چرا؟ سؤال آنجاست که اصلا حرکت نکرد. امام از قضیه موجبه امیر مؤمنان سالبه را استفاده کرده که به منزله مفهومه. اما عرض کنم نمیدارم رساله توسیه را آقایان مطالعه فرمودید یا نه، با 125 آیه استدلال میکند که قضایای شرطیه فاقد مفهومه. غالبا اشتباه کرده، یا محقق موضوعه یا جامع الشرائط نیست. الا اجهانن همین آقای آخوندی که در اینجا تمام ادله قائلین به مفهوم را رد کرد، ولی وقتی به فقه میرسن همه نسبت به قضایای شرطیه حساسن، اخذ مفهوم میکنن. اون جمله که میگن عرض کردم ما ذکره و فی الاصول نسوه و فی الفقه، یه همچه جمله هست، آقایان در اصول چیزی میگن ولی در فقه فراموش میکنن، و که انهم نسو فی الفقه ما ذکروه فی الاصول، از این قبیله. در اینجا همه آقایان ادله را رد میکنن، ولی وقتی که به فقه میرسن قضایای شرطیه را فاقد مفهوم نمیدونن، واجد میدونن، غالبا روش فتوا میدهن. بنابراین میزان را همون بود که عرض کردم. اولا اگر از عبیر زدان لا سالس به از اخذ مفهوم کن، یا متکلم اون اثانی که امروز شرح کردم در مقام بیان تمام جهات باشد، نه در ملذی ینجس القدیر، نه ملذی ینجس الماء والذی یعصم الماء. البته در اینجا اخذ مفهوم میکنیم. و ینبغی التنبیه علی امور، الامر الاول، المراد من المفهوم، عنوان مسئله است، المراد من المفهوم انتفاع سنخ الحکم لا شخصه، زیرش حد بکشیم، المراد من المفهوم انتفاع شخص الحکم لا سنخه، یا عکسش انتفاع سنخهی لا شخصو. تا برسیم در از بحث در انتفاع شخص و انتفاع سنخه. البته اگر قائل به مفهوم باشیم باید بگیم انتفاع و سنخی. المراد من المفهوم انتفاع و سنخی. توضیح زاره ارز کنم محمود گاهی شخص و حکمه و گاهی محمود سنخ و حکمه. مثالی که تا حال تکرار می کردیم زیدان این سلمه اکرمه. وجوب الا نوعین، وجوب شخصیان و وجوب سنخیان. اگر وجوب را مقید کنیم به تسلیم، وجوبی که معلول تسلیم باشد، اینه میگن شخص الحق. و اما اگر نه، وجوب را مقید به تسلیم نکنیم، مطلق وجوب الاکرام، وجوب الاکرام مقید به تسلیم نباشد، به این چه میگن؟ سنخ الحق. پس المقید به شرط شخص الحق غیر المقید به شرط سنخ الحق. وجوب الاکرام المقید بالتسلیم شخص، وجوب الاکرام غیر مقید به تسلیم. ملغا از این علت به اون میگن نوع الحق، سلخ الحق. مثال دیگر، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء. شخص را بگید، سنخ را هم بفرمایید. العاصمیه، عاصمیه یعنی چه آقای اصفهانی؟ یعنی لم ينجس شيء، چون لم ينجس هم مفصله، جاش کلمه عاصمیت میگذاریم. العاصمیه المقید بالکر، این چیه؟ شخصی. مطلق العاصمیه آب را نگه دارد، نه مقید به عرض کنم خدمت کرگیت، اینا میگن سنخ الحر. فتبین انها هنا شخص الحق و انها هنا سنخ الحق. المقید به شرط شخص الحق غیر المقید به شخص سنخ الحق. این در همه قضایا جاریه. عرض کنم برسیم، حالا معنی مفهوم چیه میرسیم. اول آمدیم شرح کردیم که سنخ الحق کدامه، شخص الحق کدامه. مقید به شرط شخص، غیر مقید سنخه. هر مثالی را بفرمایید این قانون درش جاریه. مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه در درس خودش که من پای منبر بودم انکر که ان یکون للحکم درجتین، یکی شخص الحکم دیگری هم سنخ الحکم. اصلا این قضیه را نپذیرفته. این مقدمه ای که ما عرض میکنیم که جنبه مقدمی دارد رد کرد. بیانی که دارن در ذهن من هست، عرض کنم خدمتتون، خدا رحمت کند، تقریبا هم روز بارانی و روز ابری بود و تقریبا درس می فرمودن اگر این سنخ الحق با این شخص الحق موضوعا و محمولا یکی هست، دوتا نمیشون دیگه. زیدون قائمان، بعد بگو زیدون قائمان، دو قضیه نیست، یه قضیه است. اگر شخص الحق با سنخ الحق موضوعا و محمولا یکی هستن، معنا ندارد یکی بشود شخص الحق دیگری بشود سنخ الحق. و اگر نه موضوعا دوتا هستم، یکی موضوعش زیده، این موضوعش امره، یا محمولا دوتا هستم، اون محمولش وجوبه، این محمولش استحبابه. البته این دو قضیه هست، ولی این ارتباط به هم نداره. بناهن علا هازا می فرمود ما نتوانستیم تصور کنیم که هم شخص الحق داریم و هم سنخ الحق. اگر موضوعا و محمولا یکی هست، خب قهرن دوتا نمیشه. و اگر موضوعا دوتا هستن، موضوع آن زیده، موضوع این امره. محمولا دوتا هستن، محمول یکی وجوبه، محمول دیگری استحباب. این دو قضیه نامربوط می شود، ارتباط به هم پیدا نمی کنه. خب یلاحظ علیه، می تونید انگوش بگذارید جای در؟ خب آقا اصفهانی می دونید در این شهر یه آقا جوادی داشتیم شکست بند، بقیه که شکست بنده ها که دست می شکست می بردی می گفت اینجا درد میکنه، می گفتیم نه اینجا درد میکنه، نه اینجا، نه اونقدر، نه آخر پیدا میکرد.